ده شب در تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 هستید. در آخرین ساعت روز پنجشنبه دهم آبان ماه 1403 مصادف با آخرین روز از ماه اکتبر 2024 میلادی هستیم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم. اما در ساعت 22 امشب در مورد دستور دولت آلمان مبنی بر تعطیلی تمامی کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در این کشور به عنوان واکنشی به اعدام جمشید شارمخت، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی صحبت میکنیم. همچنین اسرائیل 3 شهروند این کشور رو به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم کرده و گزارشی داریم در رابطه با شرایط کارگران مصدوم معدن زغالسنگ طبس. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو با ماست. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پاسخ جمهوری اسلامی به حمله روز پنجم آبان اسرائیل به مراکز نظامی ایران قطعی و اجتناب ناپذیر است. علی فدوی در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که به حزب الله و جمهوری اسلامی نزدیک است ادعا کرد که سپاه پاسداران میتواند هر آنچه را که اسرائیل دارد در یک عملیات هدف قرار دهد. این ایران روزهای 25 فروردین و 10 مهر دو حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد. اسرائیل هم روز پنجم آبان شماری از مراکز و پایگاه‌های نظامی ایران را هدف قرار داد. پیش از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته بود که ایران حق پاسخ به حمله اخیر اسرائیل را برای خود محفوظ می‌داند. این در حالی است که روز پنجشنبه دو مقام آمریکایی به ایران هشدار دادند به حمله پنجم آبان اسرائیل پاسخ ندهد. عربستان سعودی روز پنجشنبه حملات اسرائیل در شمال غزه را نسل کشی دانستان را محکوم کرد. شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر موضع آن کشور مبنی بر به رسمیت نشناختن اسرائیل بدون تشکیل یک کشور فلسطینی تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان اقدامات اسرائیل را برخلاف قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی دانست. آمریکا دیسازی روابط اسرائیل و عربستان را از اهداف اصلی خود در خاورمیانه قرار داده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 6 آبان گفت پس از پایان کنترل حماس بر غزه و عقب راندن حزب الله از مناطق مرزی می‌خواهد عادی سازی روابط با دیگر کشورهای عرب را در چارچوب توافق‌های ابراهیم ادامه دهد. رابرت وود معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه در شورای امنیت گفت که ایالات متحده اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان می‌دهد در حال حاضر 8000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه حضور دارند. مسکو حضور نیروهای کره شمالی را نه تکذیب کرده و نه مستقیما تایید کرده است. روز پنجشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز گفت در سکوت همه همپیمانان کشورش سربازان کره شمالی به جبهه‌های نبرد اوکراین و روسیه وارد شدند. ایالات متحده، بریتانیا، کره جنوبی، اوکراین و دیگران روسیه را متهم کردند که با استقرار نیروهای کره شمالی قطعنامه‌های سازمان ملل و منشور مؤسس سازمان ملل را نقض کرده است. کره شمالی مدت هاست با هدف توقف توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. وزارت خارجه آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمخت، شهروند ایرانی آلمانی، دستور بسته شدن همه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور را صادر کرد. کنسولگری‌های ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ بسته خواهند شد و از این به بعد تنها سفارت جمهوری اسلامی در برلین فعال خواهد ماند. 32 کارمند و دیپلمات شاغل در این 3 کنسولگری هم از آلمان اخراج خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه به آموس هوخشتاین فرستاده آمریکا و برت مکگورک مشاور آمریکا در خاورمیانه گفت که هر گونه توافق آتش بس با حزب الله لبنان باید امنیت اسرائیل را تضمین کند. دفتر نتانیاهو پس از این دیدار در بیانیه‌ای بر عزم و ظرفیت اسرائیل برای تضمین اجرای توافق و جلوگیری از هر گونه تهدید علیه امنیت آن کشور از سوی لبنان تاکید کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز با انتشار بیانیه‌ای تضمین امنیت در مرزهای اسرائیل و لبنان و تلاش برای اطمینان از آزادی 101 گروگان آن کشور در غزه را محور عمده مذاکرات خود با فرستادگان آمریکا دانست. 60 روز پس از آغاز درگیری‌های گسترده میان اسرائیل و لبنان قرار است این دو کشور درباره اجرای کامل قطعنامه 1701 سازمان ملل مذاکره کنند. آمریکا و سایر کشورها از جمله آلمان بر اجرای این توافق نظارت خواهند داشت. و بارندگی شدید، سریع شدن آب رودخانه و جاری شدن سیل ناگهانی در مناطقی از اسپانیا تا کنون دست کم 158 کشته و صدها مفقود بر جای گذاشته است.
سپاسگزارم از همکارم روی کریمی مجد با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونین برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر سری هم به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپاس از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما اعدام جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، جرقه بحران دیپلماتیک جدیدی بین تهران و برلین رو زد. آلمان در واکنش شدید به این اقدام تمامی کنسولگری های ایران رو تعطیل کرد و روابط دو کشور رو به سطح پایین خود رسوند. آلمان پیشتر سفیرش رو هم از ایران فراخوانده بود. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور در شورای مدیریت گذار ساکن آلمان، و از تغییر سیاست‌های آلمان در قبال جمهوری اسلامی پرسیدم.
این تغییری است که میتونیم بگیم در طول سالها به یه نقطه اوجی رسیده بوده. نگرانی ها، ناراحتی های دولت آلمان که الان در رابطه با اعدام های شارمهد این دیگه به اوجش رسید. در حقیقت جمهوری اسلامی دیرترین وقت از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از نظم رای جهانی بیرون آمده. بعد هم در کلی مسائلی که در آلمان پیش آمده، مسئله اقدامات تروریستی علیه کنیسه یهودی ها در شهر بخوم آلمان بوده، در جاهای دیگه کارهای مشابهی انجام دادن. در صورت مسئله اضافه میشه به اینها الان مسئله کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه به اینها اضافه میشه. این جنگی که از اکتبر سال پیش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در کار، همه اینها دست به دست هم دادن. دیگه آلمانی که تا به حال معروف به این بود که بیشترین مدارا رو در اروپا با جمهوری اسلامی دولت آلمان داشته، به همین دلیل هم دولت آلمان خیلی زیر فشار طرفداران احزاب دولت بود. الان به ویژه این فشار روی وزیر خارجه آلمان که به حزب سبزها تعلق داره روز به روز، ماه به ماه بیشتر شد و ایشون تا اونجایی که میتونستن مقاومت کردن. به طور مثال برای بستن مرکز فرهنگی اسلامی مسجد هامبورگ دولت آلمان دو سال مقاومت کرد تا بالاخره این تصمیم رو گرفت. اینا همه نشون میده که این عکس العمل فقط به مسئله اعدام آقای شارمهد مربوط نمیشه. میتونیم بگیم که آلمان هم پذیرفته که جمهوری اسلامی دیگر در نظم جهانی جایی نداره، باید تصمیم جدید زمامداران جمهوری اسلامی بگیرن.
آقای براتی، با توجه به اینکه تنها سفارت ایران در برلین باقی میمونه، وضعیت دسترسی ایرانی‌ها به خدمات کنسولی در آلمان چگونه است؟ با توجه به اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در آلمان زندگی میکنن، و آیا این تغییرات میتونه بر صدور ویزا و سایر خدمات تاثیر منفی بذاره؟
آره، این حتما هست. مثلا اینطور خواهد شد که احتمالاً بخش سفارتی وظایف امور کنسولی رو هم به عهده بگیره. در حقیقت دیگه کنسولگری بسته است، ولی کارمندان کنسولگری اگر این راه رو انتخاب کنن در محل سفارت به کارشون ادامه بدن. این مسئله ممکنه. راه دیگرش هم این است که احتمال داره جمهوری اسلامی اگر این کار نتونه انجام بده، به دلایلی که شما برشمردید، در یکی از کشورهای همسایه، مثلا در هلند، در بلژیک، کشورهایی که همسایه بلاواسطه آلمان هستند، کنسولگری ایران در اونجا هست، ایرانی‌ها باید به اونجا مراجعه بکنن که این با مشکلات خیلی زیادی همراه خواهد بود. در هر صورت این مسئله نمیدونیم چقدر دوام بیاره. یه احتمال هم این است که الان جمهوری اسلامی در حقیقت یک ترک مخاصمه با اسرائیل رو انجام بده به طور غیر مستقیم، از طریق میانجیگری رهبری که حالا سوئیسی ها با آمریکا و غیره انجام میدن راهی نشون بده جمهوری اسلامی که خیال داره به این وضع جنگی موجود میان خودش و دنیا خاتمه بده. این ممکنه که این بستن کنسولگری ها زمانش خیلی طولانی نشه، 6 ماه باشه، اگر کاری انجام ندن ممکنه 2-3 سال طول بکشه.
تصمیم به تعطیلی کنسولگری های ایران و فراخوان سفیر آلمان از تهران چه تأثیری بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که اتحادیه اروپا اقداماتی رو در پاسخ به این اقدام، یعنی اعدام جمشید شارمحت، در نظر داره، آیا ممکنه که بقیه کشورهای اروپایی هم دست به چنین اقدامات مشابهی بزنن؟
بله، این حتما این امکان وجود داره. شما اسم آقای بورل رو بردی. بورل معروف به بود به این که جلو هر گونه مسببه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی رو از طرف پارلمان اروپا میگرفت و همیشه راهی پیدا میکرد، دلایلی پیدا میکرد. این که ایشون هم الان همراه شده نشان داره که این مسئله فقط مسئله آلمان نیست. احتمالا وزیر خارجه آلمان قبل از این اقدام رو انجام بده حتما با وزیر خارجه فرانسه و انگلستان ایتالیا خودش رو همراه کرده. اصلا مهمترین کشورهای اروپایی الان اینها هستن. حتما این یک اقدام یک جانبه فقط از طرف آلمان نخواهد بود، چون در موارد دیگری هم هنوز زندانیانی هستن که مربوط به فرانسه میشن، در ایران هستن، هنوز آزاد نشدن. کشورهای دیگه مشکلات مشابه دارن، ولی این فقط مسئله شهروندان و مشکلاتشون نیست. مسئله این هست که جمهوری اسلامی یک تهدیدی برای نظم بین الملل شده، از طریق نیروهای نیابتی، از طریق حزب الله لبنان، از طریق حماس، از طریق حوثی ها، و همه اینها دست به دست هم دادن که اروپا و دنیا داره فکر میکنه باید ما یه مقاومتی نشون بدیم، یه علامتی نشون بدیم که دیگه این وضع رو ما تحمل نخواهیم کرد. حالا این مسئله بستن کنسولگری ها آغازشه.
در فضای دیپلماتیک آیا میشه انتظار داشت که ایران به این تصمیمات آلمان واکنش متقابل نشون بده؟ که اگر بله، این واکنش ها چی میتونن باشن؟
واکنش اصلی همین بوده که الان سفارت آلمان در ایران رو تعطیل کنن. سفیر آلمان همین پنجشنبه، بله همین امروز، برگشته به آلمان و میمونه. حالا ممکنه که عملا اینها بخوان که سفارت آلمان در ایران تعطیل بشه، به کلی تعطیل بشه، ولی من فکر نمی‌کنم این اقدام انجام بگیره.
گفتگوی شنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، در مورد بسته شدن کنسولگری های ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ. باید بگم که آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در نیویورک گفته که قتل جمشید شارمحت، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، نشانگر این واقعیت که رژیم بی‌عدالت جمهوری اسلامی به رفتار وحشیانش ادامه میده. او همچنین گفته که رژیم ایران بیش از همه زبان باج‌خواهی، تهدید و خشونت رو میدونه و گفته که فعلا آلمان قصد نداره سفارت خودش رو در تهران ببنده، چرا که این کار به نفع رژیم تهرانه.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل روز پنجشنبه 10 آبان در بیانیه مشترک اعلام کردند که یک زن و شوهر ساکن اسرائیل را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بازجویی کرده. در هفته‌های اخیر رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقامات امنیتی و قضایی از چند مورد بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر داده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
این تازه ترین مورد بازداشت افرادی در اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران است. به گفته شباک یا همان سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل، زن و شوهر بازداشت شده به نامهای رافائل و لاله قلیوف، هر دو 32 ساله، از مهاجرین تازه وارد از جمهوری آذربایجان متهم هستند که از سوی آلاشین آقایف، یک مرد 56 ساله اهل جمهوری آذربایجان، برای گردآوری اطلاعات از اسرائیل به خدمت گرفته شدند. کیفرخواست این دو نفر به اتهام کمک و ارائه اطلاعات به دشمن با هدف ضربه زدن به امنیت ملی به دادگاهی در مرکز اسرائیل ارائه شده است. بر اساس کیفرخواست متهمین از جمله از این مکانها عکس و فیلم گرفتند. مقر موساد، بندر حیفا و گورستان شهروندان اسرائیلی که در حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس جان باختند. به گفته نهادهای امنیتی اسرائیل این دو نفر روزانه 600 دلار برای ماموریت خود می گرفتند و در مجموع تا پیش از بازداشت 26 هزار دلار دریافت کرده بودند. این زوج همچنین ماموریت داشتند که در مورد یک پژوهشگر زن در اندیشکده مطالعات INSS در اسرائیل اطلاعاتی گردآوری کنند با هدف سوء قصد به جان او. در مورد دیگر، رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه خبر دادند که دادستانی این کشور علیه یک شهروند دیگر اسرائیل به نام بنیامین وایس کیفرخواستی به دادگاه تل‌آویو ارائه کرده است. از جمله اتهامات وی تعقیب یک دانشمند هسته‌ای اسرائیل است به درخواست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی. بنیامین وایس متهم است که از خانه و خودروی این دانشمند اسرائیلی عکس‌هایی برای یک مامور ایرانی فرستاده و آن مامور به نوبه خود تصاویر را برای فردی به نام رامی علیان فرستاده و از او خواسته است که برای کشتن این دانشمند اسلحه تهیه کند. رامی علیان رئیس باند 7 نفره فلسطینیان در شرق اورشلیم است که متهم به جاسوسی برای ایران هستند و اخیراً بازداشت شدند. در 2 هفته اخیر شاباک و پلیس اسرائیل 2 باند 7 نفره از جاسوسان ایران را به دادگاه معرفی کردند که یک گروه از آنها همان باند فلسطینی‌های ساکن شرق اورشلیم بود و گروهی دیگر شبکه‌ای متشکل از 7 شهروند اسرائیلی. دادستانی اسرائیل روز 30 مهر ماه اعلام کرد که این 7 نفر اخیر به عکاسی و جمع‌آوری اطلاعات در مورد پایگاه‌ها و تأسیسات ارتش اسرائیل متهم شدند. بنا به گزارش دادستانی، برخی از آنها به مدت 2 سال برای ایران جاسوسی کردند. دفتر دادستان کل اسرائیل اعلام کرده که این یکی از جدی‌ترین پرونده‌های نقض امنیت است که در سال‌های اخیر در این کشور مورد بررسی قرار گرفته. به گفته رسانه‌های اسرائیل، برای نخستین بار احتمال درخواست حکم اعدام برای این باند 7 نفره که از مهاجران آذربایجانی هستند مطرح شده است. جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره این گزارش‌ها ابراز نظری نکرده است، اما پیش از این مقامات اسرائیل و همچنین نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها افرادی را به جاسوسی برای کشور مقابل متهم کردند. جمهوری اسلامی اما هر بار بدون ارائه شواهد و مدارک ادعای کشف و شناسایی افرادی را مطرح می‌کند که به گفته آنها با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری دارند، اما جزئیاتی منتشر نمی‌کند. اسرائیل نیز سابقه طولانی در انجام عملیات اطلاعاتی در ایران دارد.
حمید فاطمی از اینکه اسرائیل 3 شهروند این کشور رو به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم کرد گزارش میداد. اما باید بگم که شباک، سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل در روزهای گذشته به مردم این کشور و ساکنین دیگر نسبت به هر نوع همکاری با ایران هشدار داده. به گفته رسانه‌های اسرائیل، برای نخستین بار احتمال درخواست حکم اعدام برای باند 7 نفری که مهاجران آذربایجانی بودن در این باره مطرح شده.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 با شما هستیم. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سخنانی تازه گفته که مسعود پزشکیان به زودی راهی مسکو میشه که درباره توافقنامه امنیتی و دفاعی گفتگو بکنه. در همین زمینه بنیامین صدر گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی ساکن آمریکا، و ابتدا از او درباره چگونگی همکاری‌های تازه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی و روسیه پرسیده.
ایران و روسیه مدت هاست که برای عمیق‌تر کردن روابط نظامی خودشون در حال مذاکره هستند. یک قرارداد طولانی مدت بین ایران و روسیه در حال مذاکره هم بوده و بخش نظامی و دفاعی خب طبیعتاً یک اهمیت خاصی در یک چنین قراردادهایی داره. ولی این اجرا شدن اون باز بستگی به شرایط زمانی خواهد داشت. در وضعیتی که روسیه در حال جنگ با اوکراین هست، به نظر نمی رسه که تعهداتی که روسیه حتی در چارچوب یک پیمان امضا شده با ایران بده بتونه اجرایی بشه. از طرف دیگه ایران تلاش میکنه که با اجرایی کردن وفاد توافقنامه با روسیه بتونه وضعیت خودش رو ارتقا بده، با مانور دادن روی موضوعی که با یک ابرقدرت توافق امنیتی داره، و از طرف دیگه نیازهای دفاعی خودش رو بتونه از روسیه تامین بکنه. از سال 2016 که روسیه بالاخره تحویل سیستم های F-300 رو به ایران شروع کرد، صحبت از سوخوی 30 بود و بعد صحبت از سوخوی 35 و هواپیمای جنگنده رهگیر چند ماموریتی.
همین سوخو 35 یا تسلیحات دیگری که مطرح شده تو این سالها، اما در عمل این اتفاق نیفتاده. آیا این ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
نه، من فکر نمی‌کنم ضمانت اجرایی خواهد داشت. همونطور که عرض کردم، روسیه خودش رو در شرایط جنگی در اوکراین می‌بینه و احتمالاً ایران خواهد خواست که از نظر همکاری‌های نظامی خودش رو تا سطح کره شمالی با روسیه ارتقا بده. بعید نیست که روسیه از ایران هم انتظار داشته باشه خب اگر شما می‌خواید به اون سطح برسیم، شما هم باید نیروی نظامی به روسیه و اوکراین اعزام بکنیم، و اگر روسیه حاضر باشه در مقابلش به فناوری موشکی ایران کمک بکنه. ما میدونیم که مشکلاتی داشته به ویژه در مورد پرتابگرهای سوخت مایع ماهواره، و ایران خیلی امیدوار هست که بتونه این مشکلات رو حل بکنه ترجیحاً با کمک روسیه. ایران امیدوار هست که بتونه زیردریایی پیشرفته دوربرد تولید بکنه یا خریداری بکنه. روسیه اینجا یکی از تولید کنندگان و صاحبان فناوری زیردریایی های آبای عمیق هست. سیستم پدافندی S-400 هم اینجا با توجه به حملاتی که به ایران شد، فکر می‌کنم در اولویت‌های ایران خواهد بود.
آقای ندیمی، این بار و در جریان پاسخ نظامی ارتش اسرائیل به حمله‌های موشکی سپاه پاسداران دیدیم که سامانه‌های S-300 ضربه پذیر بودند. آیا با سامانه‌های S-400 این مشکل کمتر میشه یا برطرف میشه؟
400 هم خودش دیگه خیلی پیشرفته به حساب نمیاد. الان S-500 وارد خدمت شده از سال 2021، ولی کارایی به مراتب بالاتر از اون چیزی که ایران داره، به ویژه برای مقابله با موشک‌های بالستیک. من معتقدم که یکی از برنامه‌های سفر آقای پزشکیان به مسکو فشار آوردن بر روسیه برای تحویل حداقل تعداد محدودی از آتش‌پرهای S-400 هست به ایران، به خاطر اینکه خب S-400 برد به مراتب بیشتری داره، موشک‌هاش تا 400 کیلومتر برد دارن، در حالی که S-300 حداکثر دیگه بتونه تا 200 کیلومتر برد داشته باشه و از نظر ارتفاع درگیری هم یه مقداری بالاتر است. ولی هم S-400 و هم S-300 ارتفاع درگیری قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سیستم‌های مثل ARAW-3 و TAD ندارند. در نهایت اینا کارایی ضد بالستیک محدودی خواهند داشت. ایران ممکنه در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره هم درخواستی از روسیه داشته باشه در زمینه نیرو دریایی. من فکر می‌کنم همکاری‌های نزدیک‌تری ایران می‌خواد از روسیه. مانورهایی که تا حالا به صورت مشترک ایران با روسیه و چین داشته نشون میده که چقدر محدود هست سطح این همکاری، چقدر نگاه محدودی روسیه و چین به امکانات دریایی ایران دارن. ایران میخواد که سطح همکاری‌های نظامی خودش رو با روسیه و چین بالاتر ببره، یا نه مانورهای مفصل‌تر و تا به دنیا و به غرب نشون بده که ما همکاریمون با روسیه به یک سطح استراتژیک رسیده. در زمینه همکاری ساخت و توسعه هم طبیعتاً ایران میخواد که روسیه در زمینه طراحی و تولید هواپیما با ایران کمک بکنه. چندین بار در این زمینه کارهای شروع شده بود ولی هیچ وقت نتیجه نداد.
فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی ساکن آمریکا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما در همین زمینه باید بگم که روابط نظامی نزدیک‌تر بین روسیه و ایران باعث برانگیخته شدن نگرانی‌های عمیق غرب میشه، اون هم به وقتی که روسیه درگیر جنگ اوکراینه و از طرفی هم حملات موشکی و هوایی متقابل ایران و اسرائیل علیه هم به تبل جنگ در منطقه کوبیده میشه. لاوروف به تلویزیون دولتی روسیه گفته پیمان مشارکت راهبردی جامع بین روسیه و ایران که در حال آماده شدن به عاملی جدی در تقویت روابط روسیه و ایران تبدیل خواهد شد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری، روز چهارشنبه 9 آبان ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با مصوبه هیئت دولت ممنوعیت ثبت رجیستری همه گوشی‌های آیفون در ایران برداشته شده. همزمان سخنگوی دولت تعرفه 96% رو تکذیب کرده و همچنین اعلام کرده که اشتباهی رخ داده و به زودی اصلاح میشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از فرشته قاضی.
مقام‌های دولتی میگویند ممنوعیت ثبت رجیستری همه گوشی‌های آیفون در ایران برداشته شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری چهارشنبه 9 آبان در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت با مصوبه هیئت دولت و رفع ممنوعیت جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان اعلام خواهد شد. با این حال ساعتی بعد از انتشار تصویری از مصوبه هیئت وزیران ایران، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که در مورد نرخ تعرفه واردات محصولات گوشی اپل اشتباهی رخ داده که به زودی اصلاح می شود. اما اشتباهی که سخنگوی دولت بدان اشاره دارد چه بود؟ تعرفه 96% برای ثبت رجیستری آیفون، مسئله‌ای که به سرعت تبدیل به جنجال در شبکه‌های اجتماعی شد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت، ساکن ایتالیا:
به نظر میادش که در واقع کاربرها اگه بخوان از این گوشی استفاده بکنن، باید عملاً اگه یه گوشی می‌خرن، باید پول دو تا گوشی رو پرداخت بکنن، که خب این طبیعتاً نه تنها مانع از قاچاق نخواهد شد، بلکه بازار رو هم تحت تأثیر قرار میده و احتمالاً بازار سیاه خاصی هم در کنارش شکل میگیره. با توجه که در گذشته هم شاهد بودیم رجیستری عملاً باعث شده بود که بازار سیاهایی درست بشه برای اینکه بتونن در واقع بدون رجیستری گوشی‌های رو توی ایران استفاده بکنن.
الزام به ثبت تلفن همراه در سامانه همتا از پاییز 1396 و زمانی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات بود آغاز شد. همان زمان اعلام شد که در صورت عدم ثبت در همتا تمامی خدمات آن قطع خواهد شد. هدف از این اقدام هم جلوگیری از قاچاق اعلام شد. امیر رشیدی:
اپل اما از زمانی شامل این بحث شد، این نسخه های جدید گوشی های اپل، که آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی اعتراض کردن به بودن این گوشی ها و خب این تقریبا همزمان بود با اینکه شایعاتی پخش شده بود که گوشی های جدید اپل میتونن از اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده بکنن، تا الان در واقع ممنوع بود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شهریور 1399 در جمع اعضای هیئت دولت وقت بدون اینکه اسمی از آیفون ببرد از دولت خواست جلوی واردات آن را بگیرد.
گاهی اوقات این واردات لوکسه، یعنی هیچ نیازی بهش نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال 98 حدود $500 میلیارد اینجور گزارش شد به ما مصرف شد. البته بخش خصوصی این کار رو میکنه، متواضعی دولت جلوی این رو بگیره.
ممنوع شدن واردات نسل‌های جدید تلفن‌های هوشمند به خصوص آیفون نه فقط منجر به افزایش قابل توجه قیمت مدل‌های قدیمی گوشی‌های ساخت اپل شد که دست شهروندان را از استفاده آزادانه از پیشرفته‌ترین مدل‌های موجود در بازار کوتاه کرد. خرداد امسال هیئت وزیران دولت ابراهیم رئیسی در مصوبه‌ای ممنوعیت واردات آیفون 14 و بالاتر را تمدید کرد و واردات مدل‌های قدیمی‌تر نظیر 13 را مشمول تعرفه 96% اعلام کرد. آیفون 13 با توجه به مهیا بودن امکان ثبتش در 3 سال اخیر گران قیمت‌ترین گوشی اپل در ایران بود. حالا تجارت نیوز اعلام کرده که با رفع ممنوعیت ثبت قیمت آیفون‌های 14 به بالا رو به افزایش است. بر اساس گزارش این رسانه اقتصادی، قیمت آیفون در سری‌های مختلف آن به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است و فعلا آیفون 16 پرو مکس از 110 میلیون تومان هم عبور کرده. هنوز مشخص نیست سرانجام چه تعرفه‌ای برای ثبت آیفون تعیین خواهد شد، اما رئیس انجمن تلفن همراه اظهار امیدواری کرده که حدود 1 میلیون دستگاه آیفون 14 و 15 که فعال نیستند فعال شوند. عبدالمهدی اسدی به رسانه‌های داخل ایران گفته 10% بازار و 40% صنعت درگیر و متعلق به این برند، یعنی آیفون هستند، و به هر روی لوازم جانبی آن تعمیرکاران و نمایندگی هم مطرح هستند. با رفع این ممنوعیت حتما بازار اینها هم رونق خواهد گرفت.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما حالا نوبت میرسه به خلاصه ای از اخبار ایران و جهان. وزارت خارجه آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، دستور بسته شدن همه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در اون کشور رو صادر کرد. کنسولگری‌های ایران در شهرهای فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ بسته می‌شوند و از این به بعد تنها سفارت جمهوری اسلامی در برلین فعال است. 32 کارمند و دیپلمات شاغل در این سه کنسولگری هم از آلمان اخراج خواهند شد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پاسخ جمهوری اسلامی به حمله روز 5 آبان ماه اسرائیل به مراکز نظامی ایران قطعی و اجتناب ناپذیر است. علی فدوی در گفتگو با شبکه المیادین لبنان که به حزب الله و جمهوری اسلامی نزدیک است، همچنین ادعا کرده که سپاه پاسداران میتواند هر آنچه را که اسرائیل دارد در یک عملیات هدف قرار دهد. ایران روزهای 25 فروردین و 10 مهر ماه دو حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل انجام داد. اسرائیل هم روز 5 آبان شماری از مراکز و پایگاه‌های نظامی ایران را هدف حمله خود قرار داد. عربستان سعودی روز 5 حملات اسرائیل در شمال غزه را نسل‌کشی دانست و آن را محکوم کرد. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، بر موضع آن کشور مبنی بر به رسمیت نشناختن اسرائیل بدون تشکیل کشور فلسطینی تاکید کرد. وزیر خارجه عربستان اقدامات اسرائیل را بر خلاف قوانین بشردوستانه و حقوق بشر بین المللی دانست. و در خبری دیگر، رابرت وود، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز 5 در شورای امنیت گفت که ایالات متحده اطلاعاتی دریافت کرده که نشان می‌دهد در حال حاضر 8000 سرباز کره شمالی در منطقه کورسک روسیه حضور دارند. مسکو حضور نیروهای کره شمالی را نه تکذیب کرده و نه مستقیماً تایید کرده است. روز 5 ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم گفت در سکوت همه همپیمانان کشورش سربازان کره شمالی به جبهه‌های نبرد اوکراین و روسیه وارد شدند. کره شمالی مدت هاست با هدف توقف توسعه سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
31 شهریور ماه حادثه معدن زغال سنگ طبس نه تنها نفس بسیاری از معدنچیان رو برید، که هوای نفس کارگران محبوس زنده مانده در این معدن رو با انواع گازهای سمی آلوده کرد. اونهایی که زنده ماندند تنها زنده مانند و در حقیقت جان سالم به در نبردند، چرا که اغلب اونها جان مریض و ناهوشیاری دارند. روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان چله‌نشینان ناهوشیار از جمله به شرح احوالات برخی از این مصدومان پرداخته. بیشتر بشنویم از اله روانشاد.
40 از حادثه معدن زغال سنگ طبس یا همان معدنجوی طبس می‌گذرد. حادثه‌ای که در نهایت تا به امروز 53 قربانی گرفته است. دختر یکی از قربانیان این حادثه در حضور مقامات کشور هرچند از پیگیری‌ها قدردانی کرد، اما همزمان از کمبود پدر می‌گوید.
بعد از یک هفته تازه به خانه می آمدی و همه ی آن سختی ها را کنار می گذاشتی و با محبت در اختیار ما بودی و هیچگاه از این سختی ها برای ما حرفی ندادی و چقدر مظلوم بودی پدر عزیزم. اما سخنی با مسئولین دارم. شما می دانید چه بر سر این خانواده ها آمده. شما می دانید قرار است ما چگونه بدون پدر، بدون سرپرست بزرگ شویم.
دولت از دادن خانه به بازماندگان جانباختگان معدن طبس گفته است، اما از زنده مانده ها چه خبر؟ آنهایی که ساعتها گاز متان و مونوکسید کربن را استنشاق کردند. روزنامه هم‌میهن اکنون در گزارشی تحت عنوان چله نشینان ناهوشیار به احوالات کارگران مصدوم در معدن زغال سنگ طبس پرداخته است و نام چله نشینان را به مناسبت گذشتن 40 از آن حادثه برگزیده. روزنامه هم‌میهن از مصدومان میگوید و اینکه آنها زندگی را بدون هوشیاری با آسیب‌های جدی به مغز، ریه‌ها، سردردهای مزمن و حافظه کوتاه‌مدت از دست رفته می‌گذرانند. نام چند تایی از آنها ذکر شده، از جمله علیرضا کدهی، مردی 31 ساله که دو فرزند نیز دارد. او در زمان حادثه کمتر از دو هفته بود که کارش را در معدن آغاز کرده بود و حالا به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی به مغزش حافظه‌اش را از دست داده. همسرش میگوید شرایط علیرضا تغییری نکرده و حتی از نظر روانی بدتر هم شده است و حالا دیگر مثل یک بچه کوچک است. همسر او گفته شب‌ها به پایم نخ می‌بندم که هر وقت بیدار می شود بتوانم او را به سرویس بهداشتی ببرم. حتی کوچکترین و شخصی ترین کارهایش را دیگر نمی تواند انجام دهد. کسی را نمی شناسد، مرا هم اگر می شناسد چون بارها دیده و می داند که همسرش هستم. مجبورم در خانه را قفل کنم و خودم هم نمی توانم جایی بروم، حتی به نانوایی. باید از کسی بخواهم تا چند دقیقه پیش علیرضا بماند تا بتوانم خریدی بکنم. آسیب به مغز علیرضا باعث شده که به گفته همسرش کارهای غیر عادی هم انجام دهد. مثلا یک بار یکی از دندانهایش را درآورده و کف دست همسرش گذاشته. بعد از حادثه معدنجوی طبس، دولت 50 میلیون تومان کمک مالی برای مصدومان واریز کرد، اما کفاف هزینه‌های بالا و مدت طولانی بستری بودن علیرضا را نداده است. همسرش از ناتوانی از پرداخت میلیون‌ها تومان خرج درمان به هم میهن گفته است. اما علیرضا تنها نیست، دیگرانی هم هستند. امید سلطانیان با لیسانس کامپیوتر کار با چکش تخریبی در معدن را آغاز کرد و روی دستش عبارت عشق است معدن زغال سنگ طبس را خالکوبی کرد. او بعد از حادثه نمیتوانست چیزی را بیاد بیاورد و همچنان هم اتفاقات کوتاه مدت از حافظه‌اش پاک میشوند. مهدی راوندی هم حواس درست و حسابی ندارد و همه چیز از یادش میرود و فقط خانواده‌اش را میشناسد. گزارش هم میهن پر است از قصه قصه‌های خانواده‌های مصدومان. از 16 مصدومی که از معدن زغالسنگ طبس زنده بیرون کشیده شدند، دو نفر بعد از چند روز و یک نفر روز شنبه این هفته جان باخت و آمار قربانیان معدنجوی طبس را به 53 نفر رساند. خلاصه آنکه هم میهن از دیگرانی که دسترسی به آنها ممکن بوده نیز نوشته است، از جمله مهدی علیزاده که هوشیاری ندارد و مجتبی حسین پور که دچار سردردهای مزمن و آسیب ریه است. برخی از آنهایی که در حادثه معدن آسیب ندیدند اکنون به سر کار می روند، اما با ترس و دلهره. برخی دیگر هم باز نگشتند، چرا که برادری یا عزیزی را از دست دادند و شرایط روحی مناسبی ندارند. مسئولان هم گفتند آنهایی که در شرایط روحی مناسب نیستند می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما در گزارش دیگر، کره شمالی سربازان خود رو راهی روسیه کرده تا احتمالاً در کنار نیروهای ارتش پوتین با اوکراین بجنگه. اما درباره این نیروها چقدر میدونیم؟ تعدادشون چقدره و قراره چه کاری انجام بدن؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
در حالی که هر گوشه از دنیا در آتش یک درگیری میسوزد، گسیل سربازان کره شمالی به روسیه برای حضور در جنگ اوکراین، نگرانی ها از گسترش دامنه این مناقشه را افزایش داده است. در هفته های اخیر ابتدا مقام های کره جنوبی بودند که از اعزام نیروهای کره شمالی به روسیه خبر دادند. لی سونگ کئون نماینده پارلمان کره جنوبی که از سوی نهاد اطلاعاتی این کشور در جریان امور قرار گرفته، در یک نشست خبری در این رابطه چنین گفت:
مشاهده شده که انتقال نیرو بین کره شمالی و روسیه در حال انجام است و احتمال انتقال مقامات عالی رتبه نظامی و برخی از پرسنل به خط مقدم در حال حاضر در دست بررسی و راستی آزمایی است.
پیشتر روز 4 آبان کیف اعلام کرده بود که اولین واحد از نظامیان کره شمالی به منطقه درگیری ها بین اوکراین و روسیه رسیدند و این کشور همچنین اعلام کرد که نیروهای کره شمالی به زودی وارد جنگ خواهند شد. در همین زمینه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با همتای کره‌ای خود گفتگو کرده و کیف و سئول تاکید کردند که برای مقابله با خطرات همکاری میان پیونگیانگ و مسکو با یکدیگر در تماس خواهند بود. روابط پیونگیانگ و مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین عمیق‌تر شده است. در اوایل سال جاری میلادی پوتین و کیم توافقنامه‌ای را امضا کردند که در آن دو طرف متعهد شدند در صورت تجاوز به هر یک از این دو کشور به یکدیگر کمک کنند. سئول در ماه ژوئن همسایه شمالی خود را متهم کرده بود که با ارسال سلاح‌هایی مانند گلوله‌های توپخانه به روسیه به مسکو در جنگ اوکراین کمک کرده است. در جریان دیدار کیم از روسیه در تابستان سال گذشته، پوتین قول داده بود که به کره شمالی کمک کند تا ماهواره‌هایش را پس از چندین پرتاب ناموفق توسعه دهد. پوتین همچنین اخیراً حضور نیروهای کره شمالی در روسیه را تکذیب نکرده است. با ادامه این روند، نگرانی‌های جهانی از این همکاری بین دو کشور افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اوکراین باید به حضور نیروهای کره شمالی در جنگ واکنش نشان دهد، چنین گفت:
بله، من نگران هستم. اگه اونا از مرز عبور و وارد اوکراین بشن، بله.
همچنین پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، در یک نشست خبری در خصوص وضعیت حضور نیروهای کره شمالی در روسیه چنین توضیح داد:
همانطور که در اوایل این هفته تاکید کردیم، ما معتقدیم که کره شمالی در مجموع حدود 10,000 سرباز را برای آموزش به شرق روسیه فرستاده و این نیروها احتمالاً طی چند هفته آینده نیروهای روسیه را در نزدیکی اوکراین افزایش خواهند داد. بخشی از این سربازان در حال حاضر نزدیکتر به اوکراین به سمت استان کورسک روسیه و تعداد کمتری همکنون در منطقه حضور دارند. ما در حال حاضر هیچ اطلاعاتی برای تایید گزارش‌ها مبنی بر وجود نیروهای کره شمالی در داخل اوکراین نداریم.
So we have no information right now to corroborate the reports that there are DPRK forces inside Ukraine.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که اوکراین همچنان تلاش دارد آمریکا و متحدین غربی را قانع سازد که به این کشور اجازه دهند اهدافی را در داخل خاک روسیه مورد هدف قرار دهد. ناظران نگرانند که روسیه در ازای همکاری کره شمالی با این کشور چه امتیازاتی را در اختیار پیونگیانگ قرار دهد. از زمان آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، پوتین و کیم جونگ اون دو بار با یکدیگر در کره شمالی و روسیه دیدار کرده و همکاری‌های نظامی هم میان دو طرف گسترش یافته است. حالا کارشناسان استدلال می‌کنند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز سه‌شنبه 15 آبان برگزار می‌شود، می‌تواند روی سرنوشت جنگ در اوکراین و شاید حتی همکاری‌های میان کره شمالی و روسیه نیز تأثیر بگذارد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید در رابطه با حضور سربازان کره شمالی در روسیه و در کنار نیروهای پوتین.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
حسن شمعی‌زاده، آهنگساز و خواننده ساکن لس آنجلس، با انتشار متنی در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته: بالاخره جواز ساخت خانه من در تهران صادر شد. اموال فرزندان من رفت جزء غنایم اسلام. خانه آقای شمعی‌زاده در شمال تهران از یک سال پیش با موضع‌گیری‌ها و اطلاع رسانی‌های او به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های شبکه اجتماعی تبدیل شد که واکنش بسیاری از کاربران را هم در بر داشت. آقای شمعی‌زاده که اکنون در گشت هنری کنسرت‌های خودش در اروپا به سر می‌بره، در گفتگو با محمد زرقامی به پرسش‌هایی در این باره پاسخ داده.
مجبور میام خدا به عقب برگردی. ببینید، آقای حسین علی نیری که عضو گروه مرگ تابستان 67 بود، ایشون رئیس دادگاه انقلاب بود. خانم من سه بار رفت ایران، هر بار 5-6 ماه موند، آخرم مریض برگشت و سه بار در دادگاه حاضر شد. ایشون تو اون دادنامه نوشته بود که به خاطر شغل کثیف خوانندگی به اصطلاح من محکوم کردن و خونه بچه های من که اون موقع صغیر بود، یعنی موقع سنشون خیلی کم بود، این رو مصادره کردن. من به عنوان کسی که در کار موسیقی هستم کافر شناخته شدم و به خاطر شغلم که اونجا نوشته شغل کثیف خوانندگی آقای نیری امضا کرده، اموال بچه های من رفت جز غنایم اسلام. اصولا به اینام چون رفته به ستاد اجرایی امام،
بله فرمان امام،
معمولا به این اسناد وقتی میخوان خرید و فروش کنن میگن بهشون که اینا به صلاح خونه ستادی معروفه و چون ستادیه یعنی مشکل داره، اگه کسی میخواد بخره معمولا هم ارزون تر میخرن. ببینین آقای زرقامی، من تو این سن دنبال مال دنیا نیستم، من 82 سالمه و دنبال مال دنیا نیستم، این مال بچه های منه و چون مال بچه های منه من دارم دنبال میکنم.
آقای شمعی‌زاده، کدوم مسئله خیلی بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده که همچنان خواهان پس گرفتن این خونه هستید؟ یعنی بیشتر مسئله این که این حق بچه ها بوده یا اتهام هایی که از سمت دادگاه انقلاب حالا در اون شکلی که الان خودتونم بیان کردید به شما نسبت داده شده؟
زمانی که این خونه ساخته شد من هنوز خواننده نبودم، آهنگسازی هم تازه شروع کرده بودم. این خونه از ارث پدری همسرم یه ملکی ساخته شد و این ملک رو چون ما نمیتونستیم بسازیم، یه قانونی در اومد زمان شد که اگر زمینی داریم باید بسازیم، دیگه نمیتونیم بفروشیم و ما مجبور بودیم اینجا رو بسازیم و چون پول ساختش رو نداشتیم نصف این ملک رو دادیم به یه معماری و ایشون دوتا خونه ساخت که یکیش ما برداشتیم یکیش هم دادن به اون آقا، که اتفاقا اون خونه اونوری هم الان آپارتمان سازی شده. من اینجا دوتا مسئولیت مواجه هستم، یکی این که ارثیه همسرم از بین رفته که شرمنده اون هستم و یکی این که همسرم خواسته این خونه که از ارث پدریش بوده خونه رو بسازه به اسم بچه‌هاش بکنه. منم چون مرد خونه بودم طبق وضعیت نرمال اون موقع مثلا من کار رو انجام میدادم و من کردم به اسم بچه‌ها و من واقعا اینجا دوتا مسئولیت دارم، هم در مقابل بچه‌هام هم در مقابل همسرم.
شما تلاشی هم کردید هیچ وقت وکیلی بگیرید و از طریق وکیل قضیه رو پیگیری کنید؟
من چون یه هنرمند هستم خوی ادم شروع میکنم سوء استفاده کردم که آقا ما اومدیم به خاطر اینکه شما هنرمند هستی میخوام شما رو کمک کنیم، من آخرت کلاوردا در میام. وکیلی هم که من بتونم بهش اعتماد کنم چرا گرفتیم، ولی وسط کار دیدم که اونم داره به قول معروف زیرابی میره، ایشونم عزلش کردیم. وکالت هم الان چرا، من یکی از نزدیکانم از طرف بچه‌های من وکالت داره، ولی دست ما دوره. تنها کاری که من میتونم بکنم دنیای مجازیه، کاری دیگه نمیتونم بکنم. من خودم که نمیتونم برم ایران، برم ایران معلوم نیست که چه سرنوشتی دوچارم بشه. شما اجاره نشینی کردی یا نکردی؟ تجربه اجاره نشینی داری؟
بله، مگه میشه نکردش؟
میدونی آخر ماه که میشه آدم اجاره نشین چقدر حول و ولا داره تا این اجاره رو پرداخت کنه. من 16 سال در تهران اجاره نشین بودم و آرزو داشتم که یه جایی داشته باشم که آخر ماه ما این نگرانی رو نداشته باشیم. اون موقع من هنوز خواننده نشده بودم که بخوام مثلا پولی در دست و بالم باشه، یا از آهنگسازی هم که مثلا اون موقع من آهنگ میدادم مثلا 2500 تومان. الان هم که من حدود 700 تا آهنگ دارم، 550 تاش تا الان رجیستر شده، ولی میدونم که بیشتره. اونا هم اصلا هیچ بهره ای از اونا نبردم، اونا هم همش صاحب پیدا کرده. تنها تلاش من بوده که برای بچه هم یه کاری بکنم، همین، و ول کنم نیستم. اینا دست به خونه من بزنن اون وقت اون کاری رو خواهم کرد که تا الان نکردم.
میدونم عدالت یه روزی اجرا میشه، من مردنم دیگه هیچ در این عنوان نمیشه. ای خدا دیگه داره دیر میشه، آواز خونه این شهر یواش یواش دیر میشه.
شما توی اون مهدانی هم که نوشته بودید گفته بودید که بالاخره برمیگردید.
ببینین معمولا وقتی یک حکومتی پشتوانه مردمی نداره بالاخره سقوط میکنه. این حکومت خواهد رفت چون پشتوانه مردمی نداره و هر روز ریزش داره بیشتر میشه. اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده بین اسرائیل و ایران، این باعث ریزش بیشتر میشه و وقتی ریزش به یه حد نصاب برسه حکومت سقوط میکنه.
آقای شمعی‌زاده، این خونه‌ای که شما داشتید، حالا تصاویر اون چیزی که ما میبینیم که خیلی دقیق هم نشون نمیده خونه رو، چه ویژگی داشت که خیلی براتون عزیز، حالا جدای از توصیفی که کردید از وضعیت مالکیت خونه، اگه از اون بگذریم از نظر معماری هم ویژگی خاصی داشت؟ چون شما توی ترانه خانه هم که فکر کنم کار خودتونم از کلامش از خودتونه، تو اونجا یه تصاویری ارائه میدید. این تصاویر تا چند اندازه همون تصاویریه که از اون خونه ثبت و ضبط کردید و اصلا این مدت اقامتتون تو اون خونه به اندازه‌ای بود که یعنی انقدر احساس نوستالژیک باهاش داشته باشین؟
4 سال طول کشید ساخته شدن این خونه. البته اونجا ده حصارک بود و ما رفته بودیم اونجا به خاطر اینکه پولمون کم بود در منطقه ارزونتر. حالا درسته الان منطقه گرونی شده، اون موقع منطقه بسیار ارزونتری از شهر بود و اونجا وقتی ما میخواستیم که ساختمون بسیم کامیون رد نمیشد. من رفتم اداره کشاورزی، یه درخت بود گفتن نمیشه برید، رفتم بالاخره آشنا پیدا کردم اداره برق، یه تیر چراغ برق خیلی ولتاژ بالا رو جابجا کردن که بتونه کامیون رد بشه. به سختی این خونه رو ما ساختیم، 4 سال طول کشید. ما دقیقا روز 17 اسفند 1356 رفتیم در این خونه و در واقع ما حتی 1 سال هم بهره این خونه رو نبردیم و بهمن 57 چند روز قبل از اینکه آقای خمینی بیاد ایران ما از ایران خارج شدیم. البته اول تیر 58 برگشتم و دوم آبان 58 برای همیشه رفتم. البته فکر نمی کردم که بر نمی گردم ولی رفتم دیگه. من همیشه دوست داشتم خونه رو طوری بسازم که اتاق خوابش بالا باشه و اینو به اصطلاح ایده خودم بود که به اون معمار دادم و به هر حال این تنها خونه‌ای بوده که من آخر ماه نگرانی اجارهش رو نداشتم.
با چه عشقی صبورانه تو ساخته شدی، با چه زحمت یواش یواش پرداخته شدی.
من جاهایی دیدم که اشاره شده بود که یکی از نکاتی هم که خیلی باعث شده بود که به هر حال اتهام هایی رو به شما نسبت بدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط بود به یکی از ترانه های شما که ترانه ضد جنگ هست و اون هم تاثیرگذار بوده تو این ماجرا.
ببینید اتفاقا خیلی جالبه، ممنونم از این سوالتون جناب زرقامی، خیلی سوال جالبیه. زمانی که صدام بر سر مردم موشک و بمب و این چیزا میریخت، من و خانم الهه و خانم فتون این آهنگ رو به اسمان بنوان مثلا ضد جنگ خوندیم که بعد آقای نیری گفته به خانمم تو دادگاه که این برای چی اینو خونده، گفته خب برای این که صلح بشه، ضد جنگ خونده، گفته بی خود کرده، جنگ برای ما برکته. اسم آهنگ صلحه.
نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بد آهنگ، ما طالب صلحیم، فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم، از راه حقیقت. از فرد
و امروز هم دوباره در شرایطی به سر میبریم که به هر حال بخشی از جامعه ایران نگران این هست که درگیری هایی که در منطقه هست بتونه سایه جنگ دوباره رو به ایران بکشونه و این ترانه شاید در این زمان هم کارکرد خودش رو داشته باشه.
بقیر من متاسفم که یک ملت اونقدر مستاصل شده که چشمش به یک کشور خارجیه. فکر نمی کنن که اگر خدای نکرده یه جنگ درگیر بشه، به قول آقای صادق زیبا کلام، حالا ایشون خیلی بشه اتهام میزنن و حالا کاری ندارم ایشون کدوم طرفه، ولی میگن به صورت مهم نیست چی گفته، مهم نیست که چی گفته. گفت اگر که همچی اتفاقی بیفته و یه جنگ درگیر انجام بشه، حتی یک تیر چراغ برق در ایران جا نمیمونه و تمام زیرساخت‌های ایران میزنن. یعنی مردم ما اینقدر مستأصل شدن که منتظرن یه کسی دیگه بیاد براشون یه کاری بکنه. نه، ما مردم خودمون باید یه کاری بکنیم. من یک خواهشی که از مردم مسلمان ایران دارم اینه که این قرآن رو که گذاشتین روی تاخچه خاک بخوره، اینو بردارین و فارسی بخونید، البته بدون تفسیر، چون تفسیر کلام الله نیست. یادم همیشه اون موقع من تعجب میکردم که مرحوم رضا فاضلی همیشه میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. من میگفتم برای چی میگه این قرآن رو به فارسی بخونیم؟ بعدها که رفتم خوندم متوجه شدم چرا میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. برای اینکه آخونده چیز دیگه ای به ما گفتن، آخونده به ما دروغ گفتن. اونچه که در قرآن هست، به خصوص سوره بقره و سوره النساء رو بخونید تا یه سری مسائل براتون روشن بشه.
حسن شمایی زاده خواننده و آهنگساز ساکن لس آنجلس در رابطه با مصادره شدن خانه‌اش در تهران و همچنین حکم تازه صادر شدن جواز ساخت اون با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما دانشمندان به تازگی دریافتند که نه فقط انسان‌ها بلکه حیوانات هم به طور گسترده با الکل موجود در میوه‌ها و شهدهای شیرین سرمست میشن. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه نشان داده است مصرف الکل که تاکنون به عنوان بخشی از فرهنگ بشری شناخته میشد، در دنیای حیوانات نیز رواج دارد. این مطالعه که توسط دانشگاه اکستر در بریتانیا انجام و نتایج آن در مجله ترنز این اکولوژی اند اِوولوشن منتشر شده اند، تاکید میکنند که الکل به طور طبیعی در هر زیستگاهی بر روی زمین وجود دارد و بسیاری از حیوانات به طور منظم این ماده را مصرف میکنند. آنا بولند یکی از پژوهشگران این مطالعه میگوید این کشف بیانگر آن است که نگرش انسان محور ما نسبت به الکل باید تغییر کند. اتانول در دنیای طبیعی بسیار فراوان است و مصرف آن توسط حیوانات میتواند پرسش‌های جدیدی را در مورد رفتارهای بومشناسی مطرح کند. زمانی که میوه‌ها افتاده و پلاسیده می‌شوند، مخمرهای موجود در هوا و در خود میوه قند آن را به اتانول تبدیل می‌کنند. به همین دلیل است که گاهی میوه‌های فاسد ممکن است بویی مثل آبجو یا شراب بدهند. این میوه‌ها معمولاً بیش از 1-2% الکل تولید نمی‌کنند، اما دانشمندان دریافتند که برخی از میوه‌های پلاسیده نخل در پاناما بیش از 10% الکل دارند که تقریباً معادل الکل موجود در شراب است. اما حتی 1-2% الکل نیز برای یک پرنده یا پستانداری کوچک کافی است تا حس سرخوشی پرخطری را تجربه کند. با این حال پژوهشگران تأکید دارند که نمی‌دانند آیا حیوانات به دنبال مستی و سرخوشی ناشی از الکل هستند یا خیر. دانشمندان دست کم می‌دانند که نوشیدن الکل در جوامع انسانی منجر به تسهیل روابط اجتماعی شد و حتی به ایجاد اولین شهرها کمک کرده است. این تحقیقات همچنین بر روی نقش الکل در رفتار حیوانات نیز تمرکز دارد. به عنوان مثال مگس‌های میوه که در محیط‌های غنی از اتانول زندگی می‌کنند از این ماده به عنوان یک مکانیزم دفاعی در برابر انگل‌ها استفاده می‌کنند. مطالعات همچنین نشان دادند که مگس‌های میوه نر اگر در تلاش برای جفتگیری توسط مگس ماده پذیرفته نشوند به سمت مصرف الکل می‌روند و مگس‌های میوه ماده پس از نوشیدن الکل سختگیری کمتری برای جفتگیری با مگس‌های نر نشان می‌دهند. علاوه بر این محققان در دانشگاه تل‌آویو به سرپرستی ایران لوین به تازگی دریافتند که زنبورهای شرقی ممکن است تنها حیواناتی باشند که قادر به مصرف مقدار نامحدودی از الکل بدون تأثیرات منفی بر مرگ و میر یا رفتار خود هستند. دکتر سوفیا بوخپتی یکی از نویسندگان این مطالعه میگوید آنها میتوانند تا 80% محلول اتانول را بدون هیچ تأثیر منفی بر مرگ و میر یا رفتار خود مصرف کنند. این یافته‌ها نه تنها به دانش ما در مورد تحمل الکل در حیوانات افزوده‌اند بلکه چالش‌های جدیدی را برای درک بهتر تکامل مصرف الکل در دنیای طبیعی فراهم کردند. متیو کریگان از کالج مرکزی فلوریدا که در این بررسی همکاری داشته است، اظهار داشت یکی از مراحل بعدی ما آزمایش این است که آیا حیوانات در طبیعت غذای حاوی اتانول را ترجیح می‌دهند یا فقط زمانی آن را می‌خورند که سطوح اتانول بسیار پایین و غیر قابل تشخیص باشد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در اوزان غیر المپیکی که در تیرانا پایتخت آلبانی در حال برگزاری است، کامران قاسم پور آزادکار وزن 92 کیلوگرم و دارنده 2 مدال طلای جهان در دیدار رده‌بندی مقابل دیوید تیلور آمریکایی تن به شکست داد و از رسیدن به مدال برنز باز ماند. اما با اتمام خبر به پایان برنامه ساعت 22 رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.